گمان میکنم که بعضی تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تاکنون رسیدیم رسانده است. و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما اطلاعشون داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکنه و تحمیل کند بر ملت، مثل قضیه پیشنهاد فتح. دولت های منطقه، همه دولت ها، ما حالا دولت های منطقه بیشتر در نظرمون هست، دولت های منطقه اگر عموماً گفته نشد به طور اکثریت قاطع این طورند که خودشون یه چیزی را طرح میکنن، کاری به این ندارن که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یک صورتی است که ما هم مجلس داریم و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد، من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که این طور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخواییم که و شما نمیخواهید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو تهران. ساعت 17:35 دقیقه هست و خیلی سپاسگزارم از اینکه ایران من رو شنونده هستید از صدای پایتخت. دکتر محمد علی روزبهانی، عضو محترم هیئت علمی گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر ایران، در حال حاضر مهمان ما هستن که قرار با ایشون گفتگویی داشته باشیم. آقای دکتر سلام به شما. عصرتون بخیر باشه، اعیاد رو تبریک میگم خدمتتون.
من هم خدمت شما مهران فر عزیز عرض سلام دارم، خدمت همه شنوندگان گرامی و فرهیخته برنامه شما هم عرض سلام دارم، عید سعید قدیر رو هم پیشا پیش خدمت همگی تبریک کردم.
درود بر شما. آقای دکتر، در ایام مبارک و پربرکتی هستیم، دهه امامت و ولایت و عید قدیر خم رو هم پیش رومون داریم. یکی از مواردی که همیشه برای رهبر شهید انقلاب بسیار حائز اهمیت بود و ایشون بسیار تاکید میکردن روی این نکته این بود که آقا اعیاد نه تنها گرامی داشته میشن و باید گرامی بداریم اونها رو و جشن برپا کنیم، بلکه باید در همون حد و اندازه، یعنی در شأن اون عید، این جشن مفصل برگزار بشه. و اتفاقا یکی از اعیادی که خیلی همیشه تاکید داشتن روی اهمیت اون همین ایام بود، عید قدیر خم، عید قربان و دهه امامت و ولایت. علت تاکید رهبر شهید انقلاب روی به طور کلی آقای دکتر اعیادی که ما داریم در طول سال و اونها رو گرامی می‌داریم و اینکه کم توجهی نشه، یعنی همون قدر که ما روزهای در واقع عزا رو در واقع مراسمش رو در خور برگزار میکنیم، اعیاد هم به همون ترتیب باید مراسمش برگزار بشه، به خصوص حالا این دهه که ویژه تر هم هست برای ما شیعگان، برای ما مسلمانان، و عید قدیر خم که میشه گفت ویژه ترین عید ما محسوب میشه.
بله درست فرمودید. ببینید خود اعیاد ویژگی خیلی خاصی دارن، حالا ویژه فقط مسلمان ها هم نیست، یعنی ادیان ابراهیمی به ویژه، ادیان
بله
دین مسیحیت هم عید داره، ادیان دیگری هم دارن. اعیاد رو وقتی بررسی و مطالعه کردن، این مقدار دقیق تر بهشون پرداختن، اینکه چرا انقدر مهمن توی تاریخ، بهشون توجه شده، مردم بهشون توجه دارن، بعد از این برم توی داخل اندیشمندان ایرانی در رأسشون حضرت رهبر شهید ما آیت الله خامنه ای فقید هم به درستی فرمودید که بسیار تاکید داشتن که جدی گرفته بشه گرامی داشته این اعیاد و اون مراسم ها و برنامه که داریم، یه مقداری عظمت این عید رو نشون بده و پاس داشته بشه. یکی از مهمترین کاری که اعیاد انجام میده اینه که زمان رو دگرگون میکنه، یعنی زمان زندگی روزمره، زمان عادتهای طبیعی ما رو توی یک وضعیت قرار میده که انگار در محضر خدا ما حاضریم، به بیان ساده ترش، یعنی زمان رو از افق طبیعی و اینها میبره در افق ملکوت. خب دیگه اونجا شما توی شادی و سرور و زیست روزمرتون یک احساس بهجتی داری که اون احساس بهجت رو کمتر برات پیش میاد توی مناسبت های شادی و سرور دیگه به دست بیاری، یعنی چیزی که انگار یک عطیه یه که به آدم داره نازل میشه. عید فطر این ویژگی رو داره، عید قربان داره، عید قدیر این ویژگی رو داره، و خب همه ما هر کدوم حظی از این و بهره از این به زندگیمون داشتیم و خاطراتی از این داریم که یا وقتی داره نزدیک میشه اون عید، الان توی مناسبت پیش روی ما عید قدیر، انگار داریم ثانیه شماری میکنیم که اون لحظه رو درک بکنیم. اون لحظه، اون آنیه که یه اتفاق خیلی، حالا باز نخواهیم پیچیدش بکنیم، بیان ساده بخواهیم عرض بکنیم، اینه ما جهتگیری زندگیمون رو دوباره پیدا میکنیم توی این شلوغی های زندگی که از این طرف دغدغه های معیشتیمون اجازه نمیده، دغدغه هایی که هر کسی برای خودش داره، یکی خیلی مشغول نمیدونم دنیا و ثروت اندوزیه، یکی از این طرف گرفتاری های مالیش زیاده، باید قسط بده، اجاره بده، یکی نمیدونم درگیره خانوادگی داره، هر کس به طریقی، بالاخره همه ما دانشجو، محصل، کارگر، هر کس یک سری چیزای روزمره توی زندگیش داره، کوچک و بزرگ. عید که میاد انگار یک تذکر، یک یاد بزرگی اتفاق میفته، مخصوصا اعیاد، که این غم ها و این دغدغه ها رو میشه به جاش جایگزینش یک غم مقدس میکنه، اون غم فراق، این که یک اراده ای میاد که دوباره حالا همه این سر و صداها و اینها رو خاموش بکنن که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، دوباره برای آدم احیا میشه و آدم زندگیش رو انگار به یک نظمی و یک تمرکزی به اون جهت فطری و حقیقی هستی تنظیم میکنه.
درسته. و آقای دکتر، نکته دیگری که وجود داره در جهانبینی رهبر شهید انقلاب اسلامی که بسیار هم در سخنرانی های ایشون، در فرمایشات ایشون ما این نکته رو می دیدیم و تأکید هم داشتن، این بود که تفکر هم بشه در این روزها و در این اعیاد و صرف این که بگذریم، تبریک بگیم و حالا جشن گرفته بشه، حالا چه روزهای در واقع مناسبات خاص ما، روزهای عزا و روزهای عید، صرفاً به عنوان یک چیزی که تکرار میشه برای ما و حالا تسلیت میگیم و تبریک میگیم، این تکرار باعث نشه که ما از اون تفکر مقفول بمونیم و دور بشیم ازش. درباره این نکته آقای دکتر بیشتر توضیح بدید برای ما، چطور میتونیم این قوه محرکه رو، این نیروی تفکر و تأمل کردن رو همیشه هم پویا نگه داریم در ذهنمون و هم همیشه زنده نگهش داریم؟ یعنی تکرار یک سری مناسبت ها در طول سال، مثل عید قدیر خم، مثل ایام ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، حالا در چند روز آینده روزهای ماه محرم رو ما پیش رو خواهیم داشت، و این تکرار هر ساله این ایام باعث نشه که ما برامون عادی بشه یک سری چیزها یا تفکر از ما گرفته بشه.
من این فرمایش شما رو اجازه بدید دو تا بخش پاسخ بدم.
بله.
یکی این بحث این که فرمایید حضرت آقا خیلی تذکر میدادن یا نظرشون بر این بود که مهم داشته بشه این ایام و به یک عادت و به یک همه تکراری تبدیل نشه.
بله.
ویژگی زندگی مدرن اصلا اینطوری، یعنی هر چیزی رو بخواد تبدیل بکنه به یک امر مصرفی.
بله.
یعنی الان شنوندگان شما سنین مختلفن، ولی اونایی که دهه 70 حتی دهه 80 رو تجربه کردن، حالا عقب‌تر هم هست که من میخوام بیشتر مخاطبم جوان ها هستن. ببینید یه جشن تولد ساده، یه مراسم خانوادگی ساده، خیلی با اینکه خیلی هم زیاد نبود، بعد مقدمات و تدارکاتش هم به اندازه الان نبود، یعنی یه میوه ساده، شیرینی ساده برگزار میشه، ولی یادش، خاطرش، مزهش، همه اینها بیشتر به جان آدم میشست. از اون طرف هم تأثیرش روی این که قلوب رو به هم نزدیک بکنه، یک سری مشکلات و چیزای داخل خانواده ها رو کم بکنه، سله رحم رو زنده نگه داره، خیلی تاثیرگذارتر بود از مراسم ها، اعیاد یا جشن هایی که الان شخصی و فردی ما تو زندگیمون میبینیم تبدیل شده به یک کار تکراری و نمیدونم مقدمات و پرتکلف و مشکلاتی که درست میشه. عنایت دارید؟ یعنی زندگی مدرن یکی از مصائبی که درست کرده برای همه آدم ها، رابطه پدر و فرزند، رابطه معلم، رابطه کار، همه رو تبدیل کرده توی اون عقل ابزاری، تبدیل به رابطه مصرفی. همه انگار داریم همدیگر مصرف میکنیم، برای همه خیلی زندگیات سیاه و حال همه مقدار نامیزون میشه. ولی یه عید الهی، یه ایام الله که اتفاق میفته، اگه بخوایم اونطوری باش برخورد بکنیم، یعنی بگیم که خب حالا فقط یه بهانه برای این که خوش باشیم، یه خوشبودگی ساده ازش بفهمیم، این میشه اون مصرفه.
بله.
یعنی صرفا بهانه برای این که دور هم خوش باشیم. حالا بعدی هم میشه تاثیر روانشناسی روزمره داره، ولی خیلی عمیق نیست، میاد و میره. یعنی با یه شادی میاد، با یه غمی خدا نکرده، با یه مشکلی سریع فراموش میشه، ماندگار نمیمونه توی روح آدم که جلا بده انسان.
درسته.
ولی یه بار فرمایش رهبر فقیدمون اگر اینا جدی گرفته بشه، با چه چیزهایی جدی گرفته بشه؟ مشخصا خب عدیه ما اینا یک اعمال خاصی وارد شده، منقول از معصوم و اولیاء الله، اون افت اگر میخواد این اعیاد بهره بیشتری ببرید، نصیب بیشتری روح شما ببره، این اعمال رو انجام. یکی. دو، بحث عبادت ها یا گرامی داشت های دست جمعی و گروهیه. یالا به حمدالله اخیراً توی جشن های قدیر و حرکت های خانوادگی و پیاده روی ها داره اتفاق میفته. چند سالیه که میبینیم خیابون ها موکب میزنن، خانواده ها میان، جشن های گروهی اتفاق میفته. یاد الله هم الجماعه که توی دین ما خیلی بهش تاکید شده، باز یکی از اون کارهاییه که اگه بخوایم فرمایش حضرت آقا رو احیا بکنیم و طبق سخنانش و وصیتش عمل بکنیم همین گرامی داشتای دست جمعیه. یعنی این جماعت های مؤمنانه باعث میشه که شما توی این باز تکثر زندگی و بالا پایین هایی که خدا به هم یادش میره که مثلا بندگی کردن و همه ما بنده خداییم، همه ما مؤمنیم، همه ما با حالا هر تیپ و نمیدونم رفتار و سبک زندگی به عید قدیر که میرسه همه محب آقا امیرالمومنینیم، همه پیرو به شیعه آقا امام علی هستیم. اینها باعث میشه اون زندگی ایمانی مثلا آدم تا اونایی که درکش نائل میشن مثلا تا یک سال تا عید قدیر بعدی تنظیم میکنه زندگیشون و رفتارشون رو که رفتار طیب و طاهری میشه، یه زندگی خیلی پاک و مطهری میشه. بعضی مثل من ممکنه مثلا یه هفته تنظیم باشه تا به قول شما مثلا محرم یاد دوباره یه شروع دوباره یه تولد دوباره به هر حال هر کس اندازه اون وسع خودش کنار این سفره میتونه بهره‌مند بشه، همونطور که البته فرمایش حضرت آقا بتونه هی جدی بگیره و حقش رو ادا بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون دکتر محمد علی روزبهانی، عضو محترم هیئت علمی گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر ایران. خیلی ممنون که در کنار ما بودید آقای دکتر و یک بار دیگه هم تبریک میگم این ایام رو و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از توجهتون، ممنونم. خدا نگهدار.
17:51 عصر خوبی رو واسه تون آرزو میکنم همراهان خوب رادیو تهران در 12 خرداد ماه 405. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حتی حوالی ساعت 20 ما رو شنونده باشید. ایران من به شما تقدیم میشه از صدای پایتخت. مستجرها، مجرها و صابخونه های خوش انصاف رو و با انصاف و درجه یک و باحال رو معرفی بکنم به ما. اونایی هم که هوای مستجرشون رو داشتن، صابخونه بودن، صاب ملک بودن، صاب مغازه بودن، بگن آقا ما این کارو کردیم، چه ایرادی داره؟ بذارید رواج پیدا بکنه این فرهنگ. 30094. ۹۰۳-۸۷-۶۲ گفتن که آقا لطفا در مورد مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در برنامه صحبت بکنید. چشم. 918-81-45 خیلی ممنون که با ما هستید. خانم زینب پیروی هم در کنار من، خسته نباشید میگم بهتون. و 912-30-25 گفتن که آقای مهرانفر اگر میتونیم کاری بکنیم و کمکی بکنیم دریغ نکنیم، مطمئن باشیم که خدا حتما این رو میبینه و حتما برکاتش به زندگی ما میرسه. بله، این تجربه‌ای که شما دارید میگید رو، عین این جمله شما رو ما بارها و بارها شنیدیم از خیران و افرادی که به قول معروف با اون بالایی بستن، با خدای خودشون بستن و خدا در جای درست خودش ده ها برابر از اون چیزی که خرج کردن یا هزینه کرده بودن یا خلاصه از خیر یه پولی گذشته بودن به خاطر اینکه به هم وطنشون و هم نوعشون کمک بکنن، خدا جبران کرده براشون و این اتفاق قطعا رخ میده. جناب سرنگ ناصر جعفری از مرز مقدس ایران گفتن که زندگی ما با تولد شروع نمی شود، با تحول آغاز می شود و لازم نیست حتما بزرگ باشی تا شروع کنی، شروع کن تا بزرگ شوی حتی با چراغ خاموش. و گفتن که میهن عزیز ما لایق صلح و صفاست و افتخار می کنیم به میهنمون و خیلی ممنون از شما جناب سرنگ ناصر جعفری از اینکه همراه ما هستید. 936-46-35 گفتن که نفهمیدم خیلی منظورتونو، حالا من یه پنج فلان نه خیلی نفهمیدم، یه بار دیگه لطفا واضح تر برای ما بنویس. 936-46-35 اولشو متوجه شدم ولی آخر پنج که رسید خیلی نفهمیدم چی شد. 30094 راه ارتباطی ما و شماست. ۹۱۱-۱۲-23 گفتن که من خودم سالها مستجر بودم و به تازگی صابخونه شدم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. و گفتن اون موقعی که صابخونه بودم حدود 15 سال تقریبا با 5 صاحبخونه من در این سالها خلاصه درگیر بودم باشون، درگیر یعنی در حال مراوده بودم و چیزی که بهش رسیدم اینه که هر چقدر که صابخونه‌ای که هوای من رو داشت و بیشتر به من کمک میکرد، من هم خیلی دلسوزانه تر کمک میکردم که ملکی که در اختیارم هست هم سالم بمونه، هم خدا به زندگی هر دوتامونم برکت میداد به خاطر اینکه جفتمون با همدیگه تعامل داشتیم و با همدیگه خوب تا کرده بودیم. اما وقتی که برعکس این بود میدیدیم که خیلی اوضاع اونجوری که بر وفق مرادمون میخواستیم پیش بره جلو نمیرفت و مشکلات عمیق‌تر و بزرگتر میشد. بله، این تجربه مشابه خیلی هست. نکته که شما بهش اشاره کردید، پیام‌های خودتون ارسال بکنید واسه ما، مجدد میخونیم در فواصل بریم سراغ استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر
بخش عمده ای از مشکلات ترافیک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی رانندگیه. با احترام به قانون، ترافیک روان و مطلوب تری خواهیم داشت. دوستان عزیز، همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، به نظر شما نظرتون چیه؟ اینکه آیا وضعیت بهینه هوای داخل خود رو وضعیت بهینه روان راننده رو تحت تاثیر قرار میده یا خیر؟ 88-82-301. در این خصوص نکته نظرهاتون رو خوشحال میشیم بشنویم. خب کارهای اولیه میشه انجام داد برای استفاده از خودرو در هوای گرم و این باعث میشه که راننده سلامت روان داشته باشه، حوصله داشته باشه. به هر حال ترافیک عبور و مرور رانندگی مشکله و گرما هم مزید بر علت میشه و باعث میشه حوصله راننده سر بره و نتونه گاهی کنترل کنه، خدای نکرده دچار حادثه بشه. بریم ببینیم که گزارشگرمون در سطح شهر در این خصوص چی برامون دارن.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
بهینه سازی خودرو در فصل گرما و تأثیر اون در رانندگی مطمئن، میخواییم ببینیم که چقدر کمک میکنه به سلامت روانی رانندگان.
خیلی زیاد. این بهینه سازی، من حالا نمیدونم چه مثالی براش بزنم، ولی مثل در واقع خون توی رگه، یعنی شاهرگ حیاتیه برای راننده ها و همه مسافرین عزیز. دقیقا وقتی که ما خودرو رو میارن بیرون، حالا این خودرو خاکیه، تمیز نشده و گرما توی این گرمای زیاد، طرف فقط فکر مسافر بردنه. خب این گرمایی که وجود داره خودش رو خسته میکنه، خودروش فرسوده هست، با این خودروی فرسوده مسافر هم سوار میکنه و جان مسافرها در خطره. اول گرما، دوم عصبی شدن خودش وقتی بهش میگی که خب مثلا از این مسیر برو، آقا مراقب باش تصادف نکنی، و سری میرن. حتی بوده، پیش اومده که حالا همه رانندگان محترمون نگیم، بعضی هاشون با مسافر دعواشون شده، یه تصادف کوچولو مثلا یکی از بغلشون رد شده، باعث دعوا شده و دچار مشکلات مختلف شده. خب این خودرو وقتی که تجهیز بشه به در واقع سیستم خنک کننده و تمیز باشه و سالم باشه، و حتی من خودم به شخصه یک روز خیلی عجله داشتم، سوار ماشینی شدم با عجله، یک لحظه من نگاه نکردم به ماشین و من تو ماشین نشستم، ماشین پر از بوی گاز بود و بعد در ماشین بستم، وقتی گفتم در، گفت اون یکم خراب شده، یعنی من در ماشین رو تا مقصد بخوام برسم، من سر خیابونمون نرسیده، چون خیابون خیلی بزرگ و طولانی بود، پیاده شدم. و جالبه که توقع داشت که هزینه هم بگیره با ماشینی که واقعا داغون بود،
هزینه بالاتر یا هزینه معقول؟
نه، هزینه بالاتر بگیره. و اینکه ماشین پر از بوی گاز، این آقا سیگار هم می‌خواست روشن کنه، یعنی آخر فاجعه، و ما بهش گفتیم که چون سیگار می‌خوای روشن کنی بوی گاز میاد، خطرناکه. و همون سر خیابون به اون بزرگی من پیاده شدم و راه افتادم که به خودم با یک ماشین دیگه ای برم. خب ببینید، جان یک انسان در خطر و متاسفانه یک سری از راننده هایی که ناآگاه هستن و قوانین رو نمیدونن و حداقل اینکه کاری که میکنن ماشین رو سالم کنن. چرا باید با ماشین خراب و مشکل دار، ماشینی که واقعا نیاز به تعمیرات اساسی داره و کولر نداره بیاید؟ مرحله دوم، چرا باید ماشینتون اصلا سالم، چرا باید کولر نداشته باشه؟ و این بازی با جان خودشون و بازی با جان